خداوند تبارکت الله قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت و حقیقت قرآن منور و نورانی بگرداند اجماعا صلوات رو قرار خواهد فرمود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. السلام على علی ابن ابی طالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین ان الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال علی علیه السلام انه کان بعد صلاة العصر فی کل جمعه یعظ الناس و یخطبهم. وجود مقدس پیغمبر اکرم، امیر المومنین، ائمه، اولیاء خدا یکی از کسانی هستند که اینها عمرشون رو به خیرخواهی مردم، به ارشاد مردم، به هدایت مردم گذروندن، همون طوری که خداوند در سوره والعصر قسم می‌خورد والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. قسم به عصر، حالا هر نوع عصری، عصر قرآن، عصر نبوت، عصر ظهور، نماز عصر، به خودمون زمان عصر، که اینا همه در نزد خدا محترم است و مقدس است. خداوند همیشه به مقدسات قسم می‌خورد. البته همه قسمات در نزد هر آیینی، هر کسی، صاحب شریعتی، حتی در امور اجتماعی اونا که صاحب شریعت نیستن بالاخره به جان خودشون قسم میخونن، به ناموسشون قسم میخونن، به جان بچهشون قسم میخونن. میخوام اون قسم اثبات حقیقت کند یا میخواد عظمت اون حرفش رو بیان کند، ازا قسم میخورد. یا اون خداوند قسم میخورد والعصر، که این انسان لفی خسر است، داره ضرر میکنه، داره ضرر میکنه، ببخشید، در معرض ضرر، متشکرم، زیان، در معرض خسران، اونم خسران میدونید با ضرر فرق داره. اونجا که سرمایه انسان و حسی انسان در معرض خطر و زوال و نابودی قرار میگیرد، اینجا عرب میگه خسره، خسران، ضرر کرد، و چه ضرری، چه زیان. ولی الا الذين امنوا، مگر اونایی که ایمان، یا الله، ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن و همدیگر رو نصیحت کردن، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. سلام علیکم ورحمت الله. چقدر خوب است که انسان خیر دیگران رو هم بخواد، شر دیگران رو هم نخواد. مرد خدایشون امیر المومنین همه انبیاء میمونه، حالا چون حضرت بیشتر براش پیش آمده ظهور بیشتری کرد این صفت، داریم عرض میکنیم. برمیگرده به قاتل خودش، به پسر مرادی، وقتی چشمش میفتد میاد به سمت او که بیعت کند. هنوز او بیعت نکرده بود، حضرت زیر لب شروع میکند زمزمه کردن، میفرمایند انی اورید و حیاته انو یورید قتلی. تا دید داره میاد زیر لب کن، من میخوام او بمانه، او میخواد من نمانم، او میخواد من بکشه، من میخوام او رو هدایت کنم. خب این همینطوری که نیست، و همه شون همینطور بودن. امام حسین میان گودال قتلگاه در اون لحظه‌های آخر حتی این پیشنهاد رو به شمر میده، میگه بیا من نکش تا من تو رو شفاعت کنم در نزد جدم. حالا این پیشنهاد حضرت به خدای لاشریک الله مطمئنیم که برای این نبود که حضرت خواهیم چند سوادگرم بمونه تو دنیا و مثلا نالا یا از مرگ میترسه یا از شهادت میترسه یا مثلا از تیغ شمشیر پسر بهشم نبذاره دوشم میترسه، نه. اینا میگه مگر ما از مرگ میترسیم؟ به مروان حکم تو مدینه گفت از من از شأن من نیست از مرگ بترسم، لیست من شنی از شن من اصلا نیست که من از مرگ بترسم، خلاف شونات ماست. آنقدر شجاعه امام میخواد اونجا شمرم نجات بده. حالا بهش میگه ببین تو عزیزان منو کشتی، برادران فرزندان یاران منو کشتین، ولی هنوز امام زمانت نکشتی، جرمت به اوج خود نرسیده، من امام زمانتم، من نکش. اینجا بعد از کشتن امام زمانت دیگه کارت مشکل میشه. که اون بدبخت 30 روز بخت برگشته، آره قبول نکرد، دست باشم لرزید و اما بالاخره مشکل براش پیدا شد. بگذرم بس. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خوبه که انسان تو زندگی شیوهش این باشه، سیرش این باشه، فتوت و مردانگیش این باشد که شر دشمنش هم نخواد. خوب اینجا حالا یه سوال برای تو ممکنه پیش بیاد، به قول ما طلبا میگیم جواب سوال مقدر. اگر شیوه و سیره ائمه همیشه خیلی این بوده، پس این نفرینای ائمه چی میشه که بعضی رو نفرین کردن؟ نفرینشون هم خیره، چرا؟ میخواد زودتر نابود بشه که گناهش کمتر بشه، خدا شاد گناهش کمتر بشه، جرمش کمتر بشه. این که امام میدونه که این که تو دنیا برگشت نداره، این از این سیره بدش، از این زلالت و گمراهی نجات پیدا نمی کنه، پس بذار مرگش برسه که زودتر نجات پیدا کنه دیگه. اینطوریه، اینطوریه. نفریناشون هم یک نوع دعاییست، در حقیقت یک نوع نجاتیست. اگر به کسی میگه خدا مرگت بده، آره سکلت امک، مادرت به عزاد بشین انشالله، یک نوع نجاتیست. نه اینکه میخواد یک انتقام بگیره امام با نفرین او، اصلا امام دنبال انتقام نیست. بگذرم، اون وقت این خطبه خطبه طولانی عجیبیه. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خطبه طولانی عجیبیه که بعد از نماز عصری حضرت مردم رو موعظه میکرده. یا الله موعظه میکرده مرتب، اون وقت حتی دارد در پایان همین خطبه دارد که حضرت اصلا درست بعد نماز عصر بوده که متصل میکنین خطبه رو دیگه به نماز مغرب، بعد بلند میشه عزم میگه نه حضرت نماز مغربشو میخونم. و این جمله رو عرض کنم که پیغمبر ائمه کرارن و مرارن نماز ظهر عصر با هم میخوندن، گاهیم جدا میخوندن، گاهیم جدا میخوندن، اما مرتب در تمام منابع اهل سنت در معتبرترین کتاباشون دارد که خود پیغمبر نه برف بود نه باران بود نه گرم و نه سرما، حضرت نماز ظهر عصر با هم خوندن، بریم استراحت کنید، مغرب عشا رو با هم خوند کن، برید استراحت کنید، که مردم رو مخیر بگذارن. اهل سنت که امروز پنج نوبت اجبار میکنن مردم رو، من ما شیعه ها رو سرزنش میکنن که شما چرا آره خلاصه پنج نوبت نماز میخونین، نماز ظهر عصر با هم مغرب عشا با هم میخونین، اینا دارن بدعت میذارن سنی ها، یعنی خدا و پیغمبر به ما رخصت داده اینا میدونن، خدا و پیغمبر گفتن نشکار آزاد باشید، اینا میگن نه، یک نوع بدعت، یک ظلمی هست، یک نوع اصلا خلاف حکم خداست. بگذرم. و خیلی جالب دارد که حضرت به اینجا شروع میکنه، الحمدلله فاطر الخلق و فالق الاسبا و منشر الموتا و باعث من فی القبور، حمد و ثنا برای اون خدایی است که ایجاد کرد خلق، و فاطر به معنای ایجاد کردن از عدم، یعنی فاطر بالاتر از خلقه، یعنی در حقیقت خلق یه مرتبه بعدی است، فاطر السماوات و الارض فطر الناس علیها، حمد و ثنای اون خدایی است که فاطر الخلق مخلوقات رو ایجاد کرد به وجود آورد، بعد این خدا فالق الاصباح، این صبح تاریک و سحر تاریک ظلمانی رو می شکافد با نور خورشید، و منشر الموتا مرده ها رو دو مرتبه نشر میده. ببینید نشور حشر زنده کردن بعد از مرگه، مرگم مردن بعد از وجود، بعد از خلق. خداوند منشر الموتا زنده می کند همه مرده رو، و هر کسی که در قبر هست او رو مبعوثش می کنه، باعث من فی القبور. پس ببینید خدا فاطر، فالق، فارق، فالق، منشر، باعث، اینا همه این معانی خیلی لطیف و قشنگی دار. مبعوث میکنه، مبعوث کردن برای یک منظوری، تنها اینا خدا اینا زندگیشون نمیکنه تنها خلقه. اینجا میفرماید بله منشر الموتا، اینجا نمیفرماید یوی الموتا، در دیگر هم گفته یوهیو و میت یومیتو یوهیو حق اللایه بود بیدل خیر نباعثن من فلقور. یک بس یه قیامتی هست، یه حشری هست، یه نسری هست، خلاصه یه نشری هست. آره انشالله. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و علیه سلام الله و رحمته. شهادت میدم من علی، گواهی میدم من علی که هیچ خدایی جز او نیست، شریکی در هیچی ندارد، لا شریک له. در تعقیب نمازا میخونیم دیگه وحده و وحده و وحده سه بار، که در همه چی، در خلقت، در ذات، در صفات، در بندگی، در همه چی تنهاست، تنها او هست، تنها او خالقه، تنها او باید پرستش بشود. این وحده و وحده اونا میگن تأکید نیست، بلکه داره سلسله مراتب خلق رو بیان لا شریک الله و شهادت میدم که محمد صلی الله علیه محمد و آل محمد و جد عبده و رسوله. مقام عبودیت باز بالاتر از نبوت هست. تا انسان عبد نشود نمیتواند به مقام امامت و نبوت و خلت و مقام ولایت برسه. باید بنده بشیم. اگر بنده شدیم بقیه مقامات چیزی نیست. انسان مقام بندگی رو که به دست آورد جایگاه همه مقامات رو داره، ولی اون مقام رو حالا مثلا به عللی بهش نده اما جایگاه رو داره. شما تو نظامی نگاه بودیم که فلانی جایگاه مثلا سرداری داره، جایگاه مثلا سپهبدی داره، جایگاه سرهنگی داره، ولی هم بهش هم ندادن. اما شایستگی داره، لیاقت داره. مقام بندگی اون مقامی است که انسان شایستگی و لیاقت نبوت و خاتمیت و اشرفیت و افضلیت رو همه رو به دست میاره. بلذا انبیاء ائمه همیشه اول دنبال عبودیت هستن، دنبال بندگی هستن. بندگی کن تا که سلطانت کنن، تن رها کن تا همه جانت کن. لذا همونطوری که بارا عرض کردیم امام سجاد علیه السلام در یه عباره میگه الهی انا عبدک، من بنده تو. میگه نه نه معذرت میخوام، من بنده تو نیستم، بندگی کجا و ما کجا، انا خلقک، من مخلوقت هستم. چراگاهی توی زیر میزاب زیر ناودان طلا تو هجر اسماعیل این عبارات رو گفته: الهی عبیده که به فناک، فقیر رو که به فناک، مسکین رو که به فناک، اسیر رو که به فناک، اسیرتم. آره بنده تم، بنده کوچکتم. عبید مسقر عبد، عبیده که به فناک، فقیرت، مسکینت، به درگاه تو آمد، به من رحم کن، ترحم کن، منو ببخش. خب این آقا که هم رسول توست و هم عبد توست، بعد رسول توست، که علیه سلام الله، درود و خدا و رحمت و خدا بر او باد، چقدر این مرد به پیغمبر علاقه داشته، چقدر دوستش داشته. کی بوده؟ معرکه. یه وقتی که معرفش میکنه تو نهج البلاغه پیغمبر رو، صحبت از اصلا عاشق و معشوق خدا شد. خودش میفرماید دنبال پیغمبر بودم مثل بچه شطوری که دنبال مادرش میدوه. من همین تعبیر دارم، مثل بچه شطوری که دنبال مادرش بود. آره میرفتم یا او با من صحبت میکرد، اگه سوال داشتم جوابم میداد، اگه سکوت میکردم او با من صحبت میکرد، او با من حرف بزد. اعلمو عباد الله، اعلمو عباد الله ان افضل ما توسل بالمتوسلون الالله الایمان بالله و برسوله علیه السلام. چقدر مؤدب. اگر روزی صد بار نام پیغمبر رو ببره، هزار بار ببره، درود میفرست. یعنی یه جا نداره که مثلا نام حضرت برده باشه لقب به حضرت نداشت باشه. خیلی مؤدب، مؤدب لقب میتد. ولی از اون طرف، از اون بالا یعنی چقدر اینا باید رعایت بشه. از پایین وقتی که پیغمبر حضرت رو صدا میزد یا رسول یا نبی الله میگفت، اما پیغمبر از اون طرف به حضرت گاهی لقب میده امیرالمومنین و المسلمین و و گاهی میگه یا علی. خیلی خودمانی پیغمبر در مقام ادب و خلدیت و ارادت و یک رنگی اون میتونه بگه یا علی بدون لقب. همه القاب میاندازه که اون نهایت دوستی و محبت رو نشان بده. این اونجا ولی از اون پایین نمیتونه بعد دیگه بگه خیلی 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 حالا خودمانی شونه بذاره به میام محمد. نه، یه نکته یا از اون بالا میتونه اسم صدا بزنه، اسم پایین نه. یکی جا شما پیدا کنید که حضرت خطاب کرده باشه به حضرت گفته باشه یا محمد، جایزه دارید؟ نداره. پیغمبر روش می یا اخی گفته یا علی گفته و و خیلی زیاد. اعلمو عباد الله، اینو بدانید یقینا بهترین چیزی که شما به افراد متوسل میشن بون متوسلون به سوی خدا، ایمان و خداست. این بهترین چیزی که شما رو به خدا نزدیک میکنه ایمان، اعتقاد، باور. اعتقاد و ایمان به خدا و به رسولش علیه السلام و ایمان و اعتقاد و ما جای به ایمان عند الله، هر چیز نایی خدا آمده است اینا انسان رو بپذیره، قبول کنه، همه حق در خدمت شما رسید که پایان دعای یستشیر میخونید، در پایان دعای که تکای دعای اشراد میخونید، در آل یاسین میخونید، در خیلی جا میخونید، در اعتقادات حضرت حمزه داره، در خیلی جا داره که حالا با کم زیادش، که آقا قیامت حق نشل، حق هش، حق پرسرات، حق بهش، حق جهنم، حق میزان حق است. اینا هر روز باید انسان به نفسش تلقین کنه. اگر تلقین نکنه فرار نفس پس میزنه. بله، بدانید بندگان خدا، افضل و بهترین چیزی که متوسل بالمتوسلون الالله الایمان بالله و رسوله علیه السلام و ما جاء به من عند الله فانه ذروه الاسلام. ذروه در حقیقت یعنی این قله بلند و اون دستگیره مهم و جایگاه عظیم و هر چه معناش کنید، یعنی اصل اسلام و اصل دین همینه، ایمان، اعتقاد به خدا و رسولش و هرچه آورده. چیزی دیگه نمونه آخه. وقتی میگیم ما جا بیم عند الله، یعنی نماز، روزه، خمس، زکات، جهاد، امر معروف نهی از منکر، صله رحم، محبت، دوری از گناه ها، ترک غیبت، ترک تهمت، ترک دروغ، دیگه اصلا شر بده دیگه. تمام حلاله ها و تمام حرام ها، همه مسائل اخلاقی و اعتقادی، منهیات و اما همه در این جمله است. هست و کلمت الاخلاص انها فطرت، بعد توضیح میده، تأکید میکنه ایمان به اعتماد به کلمه اخلاص، ان لا اله الا الله، ایمان به اعتراف انها فطرت. فطرت انسان این است که خداجو، خداخواه، خدا طلب است، یکتا پرست است، اقامت صلات، مردم نماز را اقامه کنید. فنل مله، این ملت سنن، آداب، ارزش شخصیت ها، هویت انسان های ملت اسلام به همین نماز ملیت میده، هویت میده، ماهیت میده. و ایتاء زکات، پرداخت زکات، فانها فریضتون، واجبتون، اینا واجب است. و صوم شهر رمضان، روزه ماه رمضان، فنو جنه، روزه ماه رمضان سپریست شما را از عذابهای الهی، از گرما و سرمای جهنم حفظ میکنه. فنهو جنتون حسینه، حسینه یعنی سپری که نمیشکنه، محکمه، خوب حفظ میکنه. حس نسین، حس منو پناگاه، اما دش. و این بالاتر حس بالاتره، حس نی کلمت لا اله الا الله حس نی، و من دخل حس نی امن من ناری، امن من عذابی هم داره، امن من ناری هم داره. پنا جون نتون تونتون حسینه به اعتقاد به حج البیت، حج البیت قصد کردن خانه خدا. ان لله علی الناس حج البیت، حج در لغت به معنی قصد، حج نتیجه اون حجه. لا اونجا میگه حجت، نمیگه حجت الاسلام، تو آیه نه. خود برای خداست، به گردن مردم واجب است، هر کسی که قدرت پیدا کرد، توان پیدا کرد، قصد خانه خدا رو کنه، بره اونجا طواف کنه، لبیک بگه، سعی کنه، صفا داشته باشه، منا بره، منیتش بریزه، عرفات بره، خودشو بشناسه، مشعر بره، به شعور بیاد، درکش بره بالا. مگن مشعر شعور آمد، به خود آمدن، خودشناسی همراهی با معرفت، سبز و صفا و و حج المد و اعتماره و عمره، هم حج بره، هم کعبه رو زیارت کنه، و هم مناسک حج بره، و هم عمره هم اگه میتونه بره. فَإِنَّهُ يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَيُكَفِّرَانِ الذَّنْبَ وَيُوجِبَانِ الْجَنَّةَ. فواید حج و عمره رو بیان میکنه، این دوتا فقر رو از بین میبرن، گناهان رو میپوشن، موجب بهش میشن. بنده وقتی رفته بودم خواستم برم مکه، درست تقریبا 26 سال قبل، یعنی 40 سال دیگه رفتیم، دقیقا راست 40 سال، پول نداشت، خدا وکیلی پول نداشت بریم، خدا رحمت کنه که ظروف ها ماهی، ولی پول بهش گفتن، اومد گفت که فلانیم بریم مکه، گفت من بانی، گفت بانی داشتی، گفت تو بانی داری، خب من ندارم، که یه کاری کن دیگه، خلاصه بالاخره کاری نداریم، بالاخره بشند و روح زنگ زدیم و پول جور کردیم، با قصد رفتیم مکه. من شنیده بودم که اگر کسی رکوی صفا بشینه، آره رکوی بشینه، بعد مولش خوب میشه. اونجا رفت و من به روح گفتم که فلان یک رکوی صفا بشینه، بعد مولش خوب میشه، من میخوام بخوابم، میخوام زود خوب بشه. یه درازی هم کشیدیم، دقیقا خدا شاد، یعنی با همین اتفاق رفتیم مکه، بالاخره برگشتیم. تعارف نداره دیگه، ما وضعیت ما طلبا معلومه برای شما مردم، دیگه سریع همین منبر و جلسات برنامه ما هست. اون وقت آمدم، خدا رو گواه میگیرم، اون چی که یادمه اون سال ماه محرم تمام پاکت ها اون چی که یادمه دو برابر مردم گذاشتن. من که نگفته بودم چی، حرف نمیزنیم ما، اصلا بنا ما نیست صحبت کنیم، اصلا بقول امام حسین شأن ما نیست بگیم ما چقدر گذاشتیم، برای ما هر چه داشت همینه، هم اون صورت این مرزم برفتیم مزمینه، این پاکت هم دو برابر شده، قضا رو هم رو داریم تا آخره، تا آخره محرم سفر. به روحا گفتیم این رو کوی صفا، اونجا هم نشستم درازم کشیدم، این صورت قبول کنه، بپذیره، اینطوری میشه، فقرتون از من میبره، گناهانتون میپوشه، باسب جوجمان جنه، هر دو یعنی عمره و حج. باید این واو خدمت باش باید که واو عطفه وصلت الرحم، فا انها سروتن سروتن فی المال و منساتن فی العجل و تکسیر فی العدد. سلی رحم به جا بیارید، به دیدن اقوام و ارهام برید، آنقدر تاکید شده که حتی اونای قد کردن، حتی اونای جفا کردن، حتی اونای بد کردن، تمام راه ها رو به انسان میبنن، خدا وکیل، ولی یک راه باز رو داشتن برای سلی رحم، که اگر رفت آمد شما این ارهام باز بیدیم بیدیم میشید، دین در خطر، اگر باعث یک کفر و یک حرمت و حرام میشه. از این گذشته باید به جا بیاره آقا جون، چاره نده. حالا هم حضورن، هم کمک مالی، هم بالاخره اگر نشد تلفونن و خلاصه این سلیرن مثل سری از اسرار خداست. دیروز به یه مناسبت یه روایتی دیدم که میفرمان که حتی مسئله غسل جنابت سر من اسرار الله. غسل جنابت مثل اسرار خداست. خب مثلا راوی از امام رضا سوال میکنه آقا خب چرا در غسل جنابت دو تا عضو نجس شده آبش میکشیم دیگه، چرا کل بدن آخه این سر و گوش و گردن سمت اینا که دخالتی نداشته در این قضیه، بیگناهن چرا اینا باش راستشو بشن؟ حضرت فرمود نه امام رضا، این باید یک کسی باشه که کاملا مسائل فیزیکی بدن، مسائل واقعا اون جنبه های کذار کاملا بدونه، علم تشریح رو بدونه. فرمود نه، نطفه از کل اعضای بدن خارج میشه، از تمام سلولا و اعضا، بعد کل بدن با شستشو بشه. آیا باز این هنوز سره؟ نه، بالاتر از ما نمیفهمه. جنابت یه نوع خباستیه، یه دو دناستیه، این خباست وزمی. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظمای میلانی رو، یا آقای رفته بود خدمت ایشون، اون وقت اشاره میکنه جنوب، بعد در گوشش میگه که اینجا خانه امام زمانه، با تن جنوب نگی. بعد از کجا میفهم؟ در واقع یکی از اولیای خدا در افراد به صف ایستاده بود، وقتی ایستاده به همه دست داد، ببینه دست نداد بود. بعد خلاصه سوالش کرده بودم، خود اون آدم گفت آقا حق داشت با من دست نده، چون من جناب بودم. جنابت یعنی خباثت تو چهرش هست، ولی هر چشم نمیبینه، مشاهده نمی کنه. یه چشم برزخی میخواد، یه چشم فوق خدای بینایی میخواد، میگم فوق تخصص. بگذارم، فرمودن که صله رحم ثروت رو زیاد میکنه، پولاد زیاد میشه، فقد صدقه میره، منساتون فل عجل، عجل رو به تأخیر میندازه، مرگ رو به تأخیر میندازه. به ازرائیل میگه برو، نه یا زود بیایی برو. خیلی عجیبه، الا ماشاءالله. یه قصه رو درباره امام علیه السلام عرض کردیم، من یه خدایی گفت رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، گفتم آجان ایالم خیلی وضعش خرابه، در حال مردن نمون دیگه، الان آمده میگه. حضرت سرش انداخت پایین، یه خیلی طول نگیش، فرمود که بلند شو برو، بلند شو برو، ایالت بلند شده، زنده شده، داره خلاصه شیرینی با نبات بخوره. که بلند شدم رفتم سلام، راوی میگه خواهد رفتم میدونم حضرت دو تا لباس نخی تنشه. بعد که من رفتم اونجا و بالاخره به امام عرض کردم، امام فرمود بلند شد، دعا کردم که ایالت خوب بشه، بلند شدم رفتم، دیدم ایالم نشسته همونطوری که امام فرمود داشت، نبات به شیرینی میخورده، مثل نبات هم میخورده، شیرینی هم میخورده. اون وقت گفتم چی شد تو که در حال خیلی مردن بودی؟ که یا آقای بزرگوار یا من قیافش این بود، تو لباس های نخی هم تنش بود. اسرائیل نامده بود جان منو بگیره. تا او آمد حضرت فرمود به اسرائیل که بگه نه این است که شما باید از ما تبعیت کنی، فرمان ببرین. که اسرائیل گفت بله خب درسته، که خیلی خوب ایشون قبض رو نکن، فرصت بهش بده، شاید در 20 سال به تأخیر بینداز. گفت آقا چشم بخونم، چشم گفت با هم رفتن اسرائیل با امام رفت. و اون نشخ فقط این آقا زنه گفت یا آقای بزرگوار این چنینی بود. بعد اون مرد گفت آقا امام صادق بوده درست. خب عجل رو به تأخیر میندازه و این صله رحم باعث میشود که نسل ها زیاد بشه، پس ببینید ثروت زیاد میشه، عمر طولانی میشه، نسل ها زیاد میشه، اولاد ها زیاد میشن، گوینده لا اله الا الله زیاد میشه. و صدقت و سر، صدقه پنهانی دور چشم مردم، این صدقه پنهانی هم فنا تکفر الخطیعه، روی گناهان رو میپوشه، نمیذاره رسوا بشه. چون گاهی خطاها گناهان انسان رو رسوا میکنه، آماس آبروریزی میشه. حالا این آقا بالاخره هم دیگه صدقه داده، خدا خطاش رو میپوشه، رسواش نمیکنه، آبروش رو نمیزه. آره دیگه چی؟ و صدقتو با صدقه فر صدقه علانیه فنها تطول میتت سو، صدقه پنهانی خطاها و گناه نمیپوشه، صدقه علنی جلو مرگای بدو میگیره. این فرق داره. پس هم خلوت، هم جلوت، هم علنی و هم خلاصه. آره پنهانی باید انسان از این کارا داشته باشه. بس خیلی طولانی همین مقدار بستونه. بعد یه جمله دیگه میگم، افیزو فی ذکر الله فانه احسن الذکر و امان من النفاق و براءه من النار و تذکروا لصاحبه ان کل خیر یقسمه الله و له دوی تحت العرش. حضرت اینجا ببینید هم دستور الامرای اخلاقی و عرفانی رو میده و هم علتها رو بیان، هم نتیجه رو بیان میکنه. این خیلی عجیب. گاهی طرف فقط نماز بخونه، روزه بگیره، صدقه بدید، دیگه نمیگه چه فایده ای داره. حضرت با اون احاطه ای که دارن، یعنی خواص تمام اینا رو میدونه. خب علیه دیگه. افیز و فیز، مردم به ذکر خدا رغبت نشان بدید، برید تلاش کنید. خب به ذکر خدا رو بگید که این بهترین ذکر، ذکر خداست. امان از نفاق است، براءت از آتش جهنم است. این ذکر خدا صاحب، یعنی اون ذاکر رو به همه خوبی ها وامی داره، به نعمتهای خدا نزدیک میکنه، میرسانه. تذکر و لسابی ان کل خیر یقسمه الله، که خدا این رزق رو تقسیم کرده، ولی این رزق منوط به ذکر خداست. یعنی چی؟ یعنی شما با یه لا اله الا الله اون رزقت میرسه، یه دکمه نمیزنی که پول بیاد، تو بانک میری دیگه. من خودم که بلد نیستم الحمدلله، اما خواب دیم اینم چکام کنم دهت کردی. آره حکم این ذکر خدا حکم، آره دکمه پوله، صندوق مزی بیرون بد میده دیگه. میاره اون وقت یه کار دگرم میکنه ذکر خدا، و لهو دویون تحت العرش، این میره بالا. خدا شاهد این ذکر خدا، این لا اله الا این سبحان الله، این سبحان قدوس رو قلقله اون بالا به پا میکنه. یه سرس دوی، یعنی صداهای زنبور اصل میگن دوی. درباره شب عاشورا امام حسین داره که از اون طرف صدای لهو و لعب و غنا و ترانه و موسیقی بلند بود، اما خیمه های امام حسین یا ناصر که دوی نحل مثل زنبور اصل دیدی. من نزدیک است که یعنی اون کندوی اثر رفتم دیدم، اوه میکنه تقریبا به حرکت مخصوصی هست، زنبور هست در واقع اصل تولید میکنن دیگه. یکی از عجائب خلقت همین جناب زنبور اصله، اوغاست. سو وقتی میره تو وادی این زنبور اصل، همه چی درش هست، ذکر خدا، یاد خدا، سلطنت، نظم، انضباط، بهداشت، همه چی هست. جرأت میکنه یه زنبوری با دهن آلوده وارد کندو بشه؟ اونجا مأمور داره به خدا قسم جلوشو میگیرن اگه بخواد وارد بشه میکشنش. در زمین که وقتی کشنش اونجا جلوش از تونتون شروع میکنن دور این جسد مرده رو مومایی کردن، قشنگ دفنش میکنن، که دیگه 100 سال اون جوانه دیگه فضای کندور آلوده نکنه. آره اونجا دستور دارن دیگه. تمام زنبورا مورد میان اونجا هستن با چک بشن، یعنی دهنشون آره چی میشه؟ بوکشی نمیشه. اون زنبورای مخصوصی هستن این نه. اگر روی گلهای بد بشینن، گلهای بدو بشینن، کسافات بشینن، جلوشون نمیگیره. رضا شفاست. 70 پیغمبر رو شفا دادن یعنی چی؟ رضا خیلی از اطباء میگن که اصلا اصل واقعی حقیقی برای کسانی که دیابت دارن ضرر نداره، قند مسنون نیست، قند حقیقی است، اون ضرر نداره و برای خواب جلوگیری سرما و مسائل دیگر هم خواب معلوم دیگه. برای تو کرونا هم که دیگه آره خلاصه قاشق عسل دادن یکم آب لیمو فلان همین اطباء توصیه کردن دیگه درست هم بگن. در اصل مخ اینجا میگه که این ذکر تو میرو بالا زیر عرش مثل زنبور عسل، این اونجا وج وج میکنه که خلاص من زنده ام، من مال فلانی ام. خیلی عجیبه انسان. درست به خدا قسم به قول فردوسی دو گوش هم گفت او به صوت اوس به کلام اوس شیل داره در این زمینه. به خدا انسان احساس میکنه در الان میشنه با اون ولولا و نمیدونم خلاصه دویه این ذکرا و لا اله الا الله صلوات بر آل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقك، يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله همه، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، ای عزیز درگاه حق کن شفاعتی تو ما را، جان ما درد زارا کن عنایتی تو ما را، حسین جان حسین جان، خوش آن جانی که جانانش حسین است، خوش آن راهی که پا یا نه حسین است، خوش آن دردی که درمانش حسین است، به بو اهریمنان کربلا را که این وادی سلیمان اش حسین است. حالا به قصد شفای همه مجروحین معلولین آمردج اموات ظهور امام زمان سلامتی رهبر مراجع علما خودتون حالا همه با هم، حسین جان حسین جان حسین جان حسین، جمله ختم من حسین جان اسم من رو بنویس توی رز خونات. من از کودکی عاشقت بودم، قبولم نمایم گرچه
بودم به هنگام پیری من آنم زپیش که زرده دو گردم جوانی خیش به بلوی بشگسته مادرت مبادا برانی مرا از درست. حسین جان حسین
اللهم صل على محمد و آل ما جان شغل اسم دام فهم نسألو که من ادعوک اسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك خدايا ما را ببخش و بیامر مريضان و مرضان شفا عنایت بفرم رفع گرفتاری از همیشه یان جمع برطرف بفرم خدایا به محمد آل محمد فرزندان من اهل صالح قرار بده اموات این جمع مناسب بخشو بیام و عجل فی فرجهم.